بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الصفوان المتجمين وعلى الباقين على أبنائهم والمؤمنين. الله العزيز في مختم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان ذكروا إلى هم يحزنون. بين هزلة هزلة سيد الشهداء صلى الله عليه جميع أبناء الأولاد والأسرة أجمعين سيدتي استعاذه ثمره شجره خوف و رجاییست که ریشه در آگاهی دارد. آگاهی به تهدیدات در انسان ایجاد خوف و به تهدیدات ایجاد رجا میکند. من اگر بدانم در تأیید چه قدرت دانایی توانایی هستم بدان امیدوار میشم، و اگر بدانم از چه تهدیداتی به خطرم اهل ترس خود میشم. آن این شجره که ریشش در عمق آگاهیست ثمرهای دارد، ثمرهاش حس استعاذه است، حس پناهندگی. یک حس من حس آدم بی‌خیال نیست، یک حس آدم تنها نیست، یار و یاور و گناه. حس کسی است که از تمامی موجودات غیر از خدا با خودش قراری است و به سوی خدا فقط پناهنده. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، به سوی خدا فرار کنید. این نکته اول. دومین نکته، افزون بر افتاد تهدید در آیات و روایات برای ما در حضور بهداشت معنوی بیان شده که این افتاد تهدید را اگر بخواهیم دستبندی کنیم باید بگوییم در دایره جمع است به نام فتنه. مدار این دایره منم، قدیر این دایره شیطان. هر انسانی مدار دایره فتنه خویشتن است. یعنی من اگر بدانم تکلیفم چیست و تکلیفم را درست ادا کنم فتنه به نفع من تمام شد. اما اگر یک ندانم کاری کنم، یا دو بدانم تکلیف چیست اما انجام ندهم، یا سه تکلیف درست را که دانستم درست انجام میدهم، فتنه من تمام نخواهد شد. این میشود مدار. مدیر این فتنه نه از باب تفویض بلکه از بعد امهال شیطان است. خدا به او مهلت داد تا بیاد زمین را پر از کبر و ریا و حسد و سمعه و غضب و شهوت و امثالهم بکنه، تا برخی در این تابه تخمه‌پزی نقش تخمه را بازی کنند و از خامی برهند و به تختگی برسند، بعضی نه نقش تخمه، نقش ماسه را بازی کنند، فقط داغ شوند به سر تا دیگران از قبلشون تخته. این هم نکته بوم. در دایره فتنه با اون مدار و مدیر موضوعاتی هست. موضوعات فتنه، موضوع اول اختلالات شخصیتی. عرض کردیم همونطوری که اگر یک انسانی مشکلی داشته باشه در جسمش این مشکل در جامعه برای او بحران‌ها و آشوب‌هایی می‌سازد، اختلالات درونی ما هم در بیرون هم ایجاد فتنه می‌کنه، تولید فتنه می‌کنه و هم فتنه‌ها را افزون می‌کنه. اختلال اول که بیروز بدون رسیدیم، نه حق مطلب بلکه گساری از مطلب و اندازه نیاز استعازه گفته شد مثل و امروز عذب. پیش از ورود در بحث تقدیم چند مقدمه لازم است. مقدمه اولا، تدین و عبادت دو نوع است. یکی عبادت و تدین سوری و ظاهری، دوم عبادت باطنی. تدین و عبادت سوری و ظاهری اون چیزی است که من به شما بهش مشرفیم و مزین. شهادتین رو گفتیم، شریعت را شنفتیم و به این تشریع آمدیم در خلوت و جلوت من. اما دلمان منقاد نیست، عقلمان مطیع نیست. اگر که برای من بیان بگن قال صادق فلان، میشنوم، اون معلوم نیست عمل بکنیم. این رویه یک عبد عبید نیست، کسی که تا سرش به سنگ نخوره قبول نکنه. این میشود عبادت ظاهری و عناد باطنی، میشود تدین سوری و تمرد سیری و سیریتی. من در باطن متمردم، تمرد نمرود عقلم یا تفرعون فرعون نفسم در زیر لایه های تدین شریعتی من نهفته است. اگر بلایا شود شکفته می شود، همون تمام. اگر بلایا خارج از حد مدیریت من بشود شکفته می شود، همون تمام و همون تفرعون خودش را از زیر ریش من، زیر مدرک روزوی من نشان می دهد. مثال بزنم، همه ما می دونیم تجاوز به اون حرام است و مرتکب هم نمیشیم. همه ما میدونیم غیبت از تجاوز به اون شدیدتر است و انجام هم نمیدیم. همه ما میدونیم سوء زن بدتر از غیبت است، ما انجام میدیم. ان بعض الظن اثم، ولی بسیار مرتکبه سوء زن. بعضی هامون که اصلا کوک شدیم روی سوء زن، بعضی هامون تنظیم شدیم روی سوء زن. ابدا حسن زن به هیچ شخصی و حتی شیئی نداریم و همه خاطر در درون متمرد و در بیرون متدینیم، از عبادت و تدین باطنی خالیم. قرآن میخونم روزی نه یک جز، هر سه روز یک بار ختم قرآن می کنم. هستن کسان این چنین، ولی کن کثیف و غضب. فقط کافی است بیاید به آقا بگید شما فلان کارو کردید، بر نمی تابد که هیچ، بلکه حدود شریعت سوری را هم می شکنید. سرویس های بهداشتی که با گران قیمت ترین سنگ آذین شده است، قبر قبرستانی که با بهترین سنگ و بهترین خط نوشته شده، خانه‌ای که در ظاهر بسیار عظیم بستند اما از پایبست ویران است، انسان‌هایی که دارای عبادت ظاهری هستند اما عبودیت باطنی ندارند. حق مؤمن است که وقتی عصه کرد بغل دستیش میشه و عافیت میشه. حقه البته پیغمبر میگن اگر دخترشون به الله بیان نگفت نبود نشان. پیغمبر از صادق میفرمان تا سه تاش نشانه سلامته، یرحمکم الله بگید، دومیش آفاکم الله بگید، سوم همینطور، اما اگر چهار تا شد نعوذ بالله نشانه سلامت نیست، باید به طوری جلوشو بگیرید. ناکی زیاد اقسام کنید، مثل روغن بنفشه، استفاده از روغن بنفشه به بحث ناکی پنفشه جلوی اقسام زیاد رو میتونید بگیره اگر نفیه کنید باش. عبادت ظاهری هست اما عبودیت باطنی نیست. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این که اگر در دلمون رو باز بکنیم به روی اون کسانی که حقیقت بینن، خدا اینا کرده در ظاهر عابد باشیم اما در قلب عاصم، عاصمون قلبه باشیم، قلبمون گناهکار باشه، بزرگان اهل دید حقیقتی میفرما تو محتاج به درمان. اختلالات شخصیتی یکی از مواردی است که انسان را لازم میکنه، واجب میکنه که حتما تحت درمان قرار بگیره. این اختلالات رو هممون داریم. حالا بعضی ها امکان داره چون سری در جیب مراقبت خودشون ندارن بگن نه من ندارم. سوال بکنم، از حضرت آقا سوال کنم، شما کبر دارید؟ کجا میدید؟ تصدیق، عدل، تکذیب، فرع تصور است، تعریف. شما تصور و تعریفتون از کبر چیست؟ وقتی میتونید تصور کنید، بعد از تصور میتونید تصدیق کنید که بله من کبر دارم، مریضم یا ندارم، سالمم. حالا من این که تفاوت کبر و تکبر و عجب رو بلد نیستم، کجا میتونم بگم دارم یا ندارم؟ و کجا میتونم بگم غضب من متعادل است؟ نه زیاد روی میکنم و نه کم روی. آخو من چی خوندم؟ مدرکی که گرفتم همه چیز رو درش گنجندم الا اون چه که برای مدیریت خیشتن خیش به دن نیازمندم، الا اون چیزی که مرا به بحران میندازه و برای کنترلش بهش نیاز دارم. اختلالات شخصیتی واجب الاستغاثه است. مقدمه دوم، واجب الاستعاذه است. استعاذه ای که هم در ذکر، هم در فعل و هم در فکر اجرا بشه. حضرت رسول صلوات الله سلامه علیه می فرمایند که اللهم اینی اعوذ بکن من منکرات الاهواء والاخلاق والافعال. خدا من به پناه می برم از اون زشتی هایی که ابتدا نیست و دروغ نیست، به شکل کشش و انگیزه یا به شکل اندیشه و فکر خودش را نشون میده و تا بیرون نیاد زیاد زشت نیست. در درون من تکبر هست، کبر هست، ولی تا بیرون نیاد و تکبر نشه زیاد صدمه ای نداره. خدا بهت پناه میبرم از وقتی که وسط کبر میشود خلق کبر، یعنی اونقدر من غرور به هم بزنم که من بشم مغرور. بچه مغرور نیست، بچه اهل ریا نیست، بچه اهل کبر نیست، ولی آروم آروم کبر رو یاد میگیرم به گونه ای که دیگه به این راحتی ها از من منفک نمیشه. من منکرات الاخلاق، خلق من بشود مغرور. و من منکرات افعال، خطا از من، نمیدانم یا اعمال. خدا به پناه میبرم از عملهای زشتی که از آن اندیشه و انگیزه درونی ناشی شده است. رسول خدا، یا همان سرویس بهداشتی با سنگ تزئینی است؟ ابدا حضرتش مبرراست. امور این که آمده این سه استعاذه را کرده است، میخواد بفرماد آقا جان اختلالات شخصیتی درونی شما زشته، تا وقتی که بوی گندش در نیامده زیاد زشت نیست. اگر آمد به خلقتون و خلقتون را هم به خود به شکل خودش گرفت، خیلی زشته. اگر آمد به فعلتون و بر فعلتون هم نشست، دیگه به این راحتی ها نمیتونید جمع و جورش کنید. مقدمه سوم، در فتنه که ما را واجب الاستعاذه میکنه، اختلالات شخصیتی موضوع بسیار زیاد است. اما اون چه که بر صدر و رأس همش قرار گرفته، شش موضوع است، شش اختلال است. حضرت صادق سلام الله علیه می فرمان مقدمه سوم، می فرمان کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یتعوذ فی کل یوم من ست خصال. پیغمبر در هر روز از شش خصلت، از شش خصیصه و خصیله به خدا پناه می‌برد. این شش خصلت چه از خودم صادر شود، چه بر خودم وارد شود، چه از من صادر شود به شما برسه، چه از شما صادر بشه به من برسه. رسول اکرم از این شش، پیداست این شش منشأ بقیه اختلالات شخصیتی است که موضوع دایره فتنه است. من الشک و الشرک و الحمیه و البغی و الحسد و الغضب. حسد را دیروز گفتیم، امروز غضب. این پیغمبر هر روز می‌فرمودن، هر روز می‌فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من الشک و الشرک و الحمیه، این عصبیت بیجا، و البغی و الحسد و الغضب. این درس درس است به این که یک، اختلالات شخصیتی واجب الاستعاذه است، خودم به تنهایی پس بر نمیام. دو، هر کسی هستی باش، در این وجود نیازمندی، فقیری. فکر نکن حالا عنوانت رفت بالا، لیسانست شد دکترا و هم صالح مستقری میشی. مثال بزنم خدمتتون، یکی از اعوجاجاتی که ما در جامعه امروز داریم آمار متورم طلاق است. در نظام دادرسی کج و معوج سیستم قضایی کشورمون، سال به سال این آمار تورمش بیشتر می شده. حتی شورای حل اختلاف بگذاری، حتی قانون مهر را تسهیل بکنیم، هر کاری بکنیم آمار طلاق بالا کنیم. 4 سال اخیر رو معاینه کنید، عدل دلائل از کاری میکنم. یکی از عجایب و غرایب اینه که میزان طلاق در اونهایی که سطح آگاهیشون پایین تره بالاتره. هرچی میان با سوادتر میشن، میزان جدایی آمارش می پایین تره. در دانشگاه خیلی پایین. فارغ التحصیل که میشن، به خصوص در قسمت های دکترا، میزان آمار طلاق عین میزان سطح بیسوادان است. فکر نکنم حالا فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، اون چه در دل من است سالم میشه، نواقص و نقایص شخصیتی من کامل میشه، مرضها درمان میشه. این کارا مدرک نمیمونه، این کار از پول و کله و کارون نمیاد. هممون نیازمند به استعازه‌ایم، نه فقط ذکری خواهیم بود. این هم مقدمه سوم. ما اصل بحث، موضوع دوم دایره فتنه که من مدارم و شیطان مدیر، غضب است. غضب چیست؟ تعریف غضب که بتونیم خودمون رو باش مقایسه کنیم یا تکذیب بکنیم از این که ما داریم یا تصدیق بکنیم به اینکه بیماری و در پی درمان. دوم درمان غضب. بنده استدعا میکنم خودتون را با عبادت ظاهری فریب ندید. اون چه مهم است عبودیت باطنی است. عاجزانه خواهش میکنم فریبی که من از خودم خوردم را شما نخورید. را با تدین سوری غره نکنید. اون چه مهم است دیانت باطنی است. شریعت پلیست متحرک، باید از شریعت وارد شد و با شریعت به طریقت رسید. اون کسانی که پشت به شریعت میکنن برای که ما درونمون رو بریم پاک کنیم، چه پاک بریم به صورت ظاهر، فقاشان معلوم. اون کسانی هم که بسنده به ظاهر میکنن بدون اندیشه به بیماری های باطنی، گرچه خطاشون نامعلومه ولیکن پروندهشون در تاریخ ثبت و ضبط است. سری به خودمون امروز بزنیم ببینیم آیا غضب در سه بعد مرض بر ما تطبیق میکنه تعریفش یا نه. تعریف غضب. غضب قوه است برای دفع مضرت. عدل شهوت است. شهوت قوه است برای جلب منفعت. من گرسنم میشه و شهوت شکم مرا به سوی قضا میکشه که از اون قوت قوت بگیرم. من به سن بلوغ میرسم و شهوت جنسی قوه است که جلب منفعت میکنه برای ابقای نسل، برای لذت، مرا به سمت جنس مخالف میکشیم. شهوت مال اگر نبود هیچ کسی به دنبال تحصیل پول نمیرد و به طبع سنگ روی سنگ بنده میشد. شهوت چهارم، شهوت مقام اگر نبود هیچ استادی و مدرسی به مدرسه حاضر نمیشد، حتی اون کسانی که اهل اخلاص بودن. شهوت مقام میکشیم و باید باشیم. و شهوت پنجم، شهوت شهرت. اگر شهوت شهرت نبود همه ملامتی می شدن، همه فرار می کردن از برف بیشتر برای وام بیشتر. غضب در مقابل این شهوات خمسه نیرویست برای دفع ضرر. شما پشه بشینه به صورتتون مطمئنن می زنیدش. همونطوری که قلبتون خارج از اختیار کار میکنی، دلکتون خارج از اختیار کار میکنی، شهوت هم به صورت خود کار میکنی، میزنیدش. حتی اگر خواب باشید و شعورتون هنوز به مرحله چهارم رؤیا نرسیده باشه، یعنی حستون در نیم خوابگاه باشه، پشه را میزنید. این میشه تعریف غضب. اصل غضب جز موضوعات فتن نیست، بلکه خروج غضب از اعتدال است. بیماری غضب سه شکل داره. یکی انحراف، دیگری افراط و سوم تفریط. مثال بزنم روی شهوت شکم. افراط شهوت شکم، شکم بارگی است، زیاد خوردن. تفریط در شهوت شکم، کمخوری است، به حدی که انسان سد جوع نکنه و بمیره. انحراف در شهوت شکم خوردن گله، گل بخورانه مقضی و مقوی نیست. این خوراکی آدم بجا میخوری. این سه در هر دو غضب و شهوت هست، در هر پنج شهوت هست. حالا بیایم ببینیم کدوم یکیمون اهل کدوم غضبیم. افراط در غضب، حالا اسم اخلاقیش بماند تهور. تفریط در غضب، کم گذاشتن در نیروی غضب، اسم اخلاقیش بماند جبن. اون چه اعتدال است شجاعت است. من بتونم اگر ناملایمی در مقابل من قرار گرفت، قبل از این که عمل بیرونی نشان بدم فکر کنم. این می شود عبد باطنی. اندیشه کنم آیا این عمل بیرونی مرضی رضای ارباب من هست؟ آیا خدا راضی است اینجا من داد بزنم؟ آیا خدا راضی است اینجا من سکوت کنم عقب بنشینم؟ آیا خدا راضی است اینجا من دست به قلم بشوم یا نشوم؟ میخوام دفع مضرت کنم. افراطش مرض است. تفریطش مرض است. انحرافش هم مثلا گرفتن کشتن تو خروس، گربه رو بگیرم بکشم. این هم مرضی. غالبا من و شما به اقتضای آب و هوای ایران یا افراطی هستیم یا تفریطی. آب و هوا و جغرافیا مؤثر است، در مرضها تأثیر داریم، همانطور که یک در رنگ پوست و چشم و دو در قد و قامت مؤثر است. اون نژادهایی که به خط استوا نزدیکن استخوان بندیشون درشتر، قامتشون بلندتر، صداشون حروف استعلایی صداشون بیشتر، بمتر. هرچه به قطبه نزدیکتر میشید صدا ریزتر، زیرتر، صفات استفادی بیشتر، چشمها بادامیتر، قدها کوتاهتر، اخلاق هم، خلق هم مثل خلق از جغرافیا متأثر است. در آب و هوای مملکت ما انحراف غضب کمتر دیده میشه. عمدتاً یا افراط است به تهور یا تفریط است به جبن، که دومی بیشتر است. جبن، ترس، دلهوره، اضطراب، تشویش، ناآرامی، دل کردن، دست دست کردن. آن میام کاری انجام بدم فرصت از دستم در رفته، فرصت ادای تکلیف در رفته. تا میام کار انجام بدم اون ضرر ضررش را زده رفته. این میشه قضیه و سه طرف مرض قضیه. حالا بیاید در روایات نگاه بکنیم. حضرت امیر میفرماید اللهم اعوذ بک من الجبن فی موارد الاحوال و من الضعف فی مساورت الابطال و من از زمد المهدت للعمام. خدایا من بهت علی میکنم، من بهت پناه میبرم از ترس. به ظاهرم نگاه نکنید، هارت و پوت دارم و کرد و فرد، دلم داره مثل چی میزنید. خودتون رو نگاه کنید، من آینتونم، تو من نگاه کنید. داد میزنم ولی اگر کسی اهل باشه میفهمه که پاراسمپتی که من فعال شده، فشارم افتاده، حتی رو پهاش خون من هم تأثیر گذاشت. ترس. خدای من به پناه میبرم از ضعف. هنگامی که رویدادهای قهرمان و بطل به من روی میآورم. خدای من به پناه میبرم از گناهی که در نتیجه جبن و ضعف محبط اعمال من باشه. قرآن خوندن مرا، نماز خوندن مرا، انقلابیت مرا، طلبگی مرا، اجتهاد مرا حبت کند، زمین بزنم. جایی که باید حرف بزنم نزنم، جایی که باید داد بزنم نزنم، جایی که باید با قول حضرت امیر دندان به دندان بفشورم چشمها را بدرم و هوا را از بینی بدر بکنم نکنم. دوم، استعیذ بالله من لواقح الغضب، در نسخه بدل من لواقح الکبر، کما تستعیذ، همانطوری که پناه میبرید من طوارق الدهر، از بلاهای روزگار، به خدا پناه ببرید از اون چیزهایی که باعث لقاح غضب میشود درتون. تا اینجا درمان را در یک کلام استعاذه معرفی کرده است. استعیذوا من لواقح الغضب، پناه ببرید به خدا از تخم غضب، از اون چیزهایی که غضب ازش ناشی میشه. حالا از چه چیزهایی ناشی میشود مصطفیاش در بخش درمان خواهم گفت. این هم تمام. درمان اختلالات استعاذه است. استعاذه یا ذکری است یا فکری است یا فعلی است، سفله است. استعاذه فعلی اینه که آجان اگر دیدی یخ آمد روی دندان یا شیرینی آمد روی دندان، دندان تو امتحان کردی، درد گرفت، بدون پوسیده است و پوسیدگی به عصب رسیده است و پدر تو در نیاورده و پدر در آوردن تو اهل بیت را پدر جد در نیاورده، برو درستش کن. او کسانی که سر سلامتی خودشون و آرامش اهل بیتشون میترسن، هر از گاهی یخ برمیدارن روی دندان ها بذاری، شوخی نیست، پست یخ روی دندان ها میذارن ببینن آیا پوسیده هست یا نه. راحت با یه جلسه درمان یا پیشگیری میتونید یک هفته درد خودتون و خانوادتون رو جلوگیری کنید. اینجا هم همینطور، استعاذه فعلی رجوع به طبیب است. به ظاهر آرام خودت نگاه نکن، به آرامش سوری خودت نگاه نکن، برو داخل جیب خودت سر بکش ببین آیا احساساتی، افریتی، انحرافی، هر سه مرض است. به طبیب رجوع کن، محتاج طبابت و مطلب طبیبی. و دوم، یه نسخه است، یه نسخه برای بچه سالک ها، یه نسخه برای او اهل سلوکی که وسعت و شرح صدر دارن، حوصله بیشتری دارن. به بچه سالک ها پیغمبر اکرم می فرماید نرز کنم، فقول و احدکم اذا غضب، هر کدوم از شما وقتی که غضب کردید، وقتی این حرف را بزنید، ذهب عن قلبه غیظه، غضب از دلتون میپره. هر موقع غضب کردید، نوشتن نداریم، حفظیم. فقول و احدکم اذا غضب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انجام بدیم، معجزه میکنی. وقتی دیدی به غلیان و آتشی شدن خون مبتلا شدی، خونت کثیف شد، به زبانت، به چشمت، به گوشت تأثیر گذاشت، دیگه صدایش که نمیشنوی، دیگه چیزی رو نمیبینی، همون موقع بگو اعوذ بالله، خدا رو به پناه میبری. این مال اونایی که حالشو ندارن، اما اگر حالشو داری بالاتر بگو اللهم اذهب عنی غیظ قلبی، خدایا غیظ و غضب قلب مرا از بین ببر. واغفر لی ذنبی، گناهی را که مرتکب شده ام یا خواهم شد ببخشای. و اجرنی من مزلات الفتن، خدا به من پناهندگی بده از این غضبی که جزء فتنه های گم کننده است. غضب نابجا، پشت تریبون این مسجد من غیظ بکنم. نابجا از سر چی؟ از سر حمیت، نه از سر تعقل. این میشود فتنه مزله. یه موقع از دهان من یه چیزی در میاد که در خور شأن من حضرت مفتچین نیست، اون وقت دیگه میبینید اهل بیت مرا به خطا میکشند. یک هفته ده روز همه باید بند دندان درد مفنده باشند. این استعاذه ذکری، اما استعاذه فعلی رجوع بکنیم به اطبای فن. اون عزیزانی که حبابتشان محتاج رجوع نیست، خودشان سر میزنن اگر ما بطلبیم. رسول اکرم یه دشتی رد میشدن با اصحابشون کنار خیمه، دیدن یه آهوی وصله است. اومدن بگذرن، آهو زبان باز کرد که یا رسول الله من آهوی مادرم، دو تا بچه داریم، میشه منو واکنی؟ قول میدم برم بچه هامو شیر بدم برگردم. پیغمبر گفتن زبان بسته، من تو رو ول کنم؟ اولا تو به ید من مأخوذ نیستی، اون کسی مالک توست که آخذه به توست، تو رو گرفتی. ثانیه کجا معلوم برگردی؟ گفت یا رسول الله قول بیده. آقا بازش کردن رفت و سینه هاش خالی شده بود و بیده داشت. قصه نمیگم، تهش رو میخوام بود. چون پیغمبری کارو کرده بودن این بهانه شد. گفتن مالک این آهو کیه؟ میخوام صداش بزنید، آهو رو ازش بخرم، میخوام آزادش کنم. یه نفر از پشت سنگ اومد بیرون، گفت یا رسول الله خودم دیدم، خودم آزادش میکنم. حالا این چی بود؟ یکی از منافقین معروف بود، با یک اعجاز، با یک عشق بازی آهو با پیامبر، با یک رحم رسول خدا با آهو، غیظ و غضب و نفاق و هر آن کثافتی بگید تو دل این منافق درمان شد. آخر الامر هم شهید شد با یا آهو درمان شد. اگر نگاه طبیب باشه، اگر طبیب حبیبانه به پالون بیاد، مطمئن باش به یک دست، به یک حمد شفا، شفا خواهد کنید. الصلاة والسلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرباي بن رسول الله. آجا معروف است في زبان بست آهو به شما هم پناهنده شده است. امروز هشتمین روز پناهنده ایم، یا نهمین روز پناهنده ایم به شما. از شما فقط سلامت میخوایم از کسانه به حق و وقت و ساعت عزیزی که سرتون به دامان جواد العیمه بود، به حق و وقت و ساعت عزیزی که با سل آب و توان نداشت، آرام روان نداشت، همی تو بین صحن خانه قدم میزد و میامد داخل حجره و نگاه میکرد تا وقتی که جان شریف شما باز فرمیشه. الها به حق هم نور قلوبنا وستر عیوبنا و شرح صدورنا و جعل عواقب امورنا خیرا جاه حبیبک محمد.